اگر یه موقع این شد آقا من تکشا بردون برسم یا پولشا بردون برسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوم در صلات آیات همون احکامی که در صلات یومیه هست نسبت به اجزا و شرایط و از کار واجبه یا از کار مندوبه، همونها نظیرش تو صلات آیات هم می آید. این مسئله رو که این چنین میگن، مثلا تو حمدی که تو صلات آیات خونده میشه همون حمدیست که تو صلات یومیه خونده میشه، تفاوتی نمی کنه. بنابراین اگر فرض کنید در یک آیه شک کرد در اتیان او یا در صحت او، همون احکام که توی صلات یومی داشتیم چی بود؟ میگفتیم با تجاوز از او اگر این شک رو کرده اعتنا نکنه و اگر تجاوز نکرده اعتنا بکند و مجددن اون آیه رو بیاورد. قاعده فراغ رو اونجا جاری میکردیم، همون تو صلات آیات هم میاد. خب این که ما صلات آیات رو مشابه صلات یومیه بدانیم تقریبا بحث واضحیست، منتها اثبات موضوعش مهمه و اینه که ما آیا میتونیم تعدی بدیم احکام صلات یومیه رو به صلات آیات، آیا هر دوش احکامش متحده، صرف این که اسمش هر دوش صلاته، آیا میتونیم بگیم احکامش یکیه؟ تا ایراد نگرفته ایم ظاهرش همینه که بله یکیست و بعضی معتقدن که ما اینجا اطلاق مقامی رو جاری بکنیم. اطلاق مقامی اینه که امام علیه السلام وقتی صلات آیات رو بیان کردن و مثلا فرمودن حمد خونده میشه، اون موقع سکوت کردن از اینکه بخوان برای حمد احکام جدیدی رو غیر از احکامی که برای صلات یومیه هست چیزی بیان نکردن. سکوت و عدم بیان حکم جدید دلیل بر اینه که دارن تکیه میکنن که این مقام همون مقامی است که تو صلات یومیه شبانه روز داریم میخونیم. هرچی حکم اونجا برات گفتم هنگام خوندن حمد الان اینجا همینه. اون چه تفاوت دارد تعدد رکوعه، رکوعات متصله است که دارم بهت میگم. در رکعت اول 5 رکوع انجام میدی. یا آنچه متفاوت است تبعیض یک سوره است یا تعدد سوره، اینا رو بیان کردن. به خصوص اون حدیث 6 از باب 7 که حدیث صحیح هم هست، یا حدیث 1 باب 7 که میگه ان رحتن، یه عده از اصحاب خدمت امام بودن، گروه بودن، اونم صحیحه هست. تو این روایت ها که نگاه میکنیم تو باب 7 اومده دقیق کیفیت صلات آیات رو بیان کردن، حتی تکبیرات که بینش گفتیم که امام اینا رو توضیح میدن خیلی زیبا. الان یه اشاره میکنم متنشو. خب وقتی دارن تفاوت ها رو بیان میکنن اما نسبت به احکامی ساکت میشوند، این سکوت و عدم بیان اینو میگن اطلاق مقامی. دلیل بر اینه که احکام که اینجا هست برای صلات آیات همون احکامیست که برای صلات یومیه هست.
چرا بعضی بسم الله اجازه نمیدن که الان میگن بسم الله را نمیتونه بخونه بره رکوع مجدد بره که مثلا خود الله را
حالا این تفاوت نظریه است که آیا بسم الله جزء سوره هست یا نیست. اون کسانی که معتقدند بسم الله جزء سوره هست میتونه به همون بسم الله هم اکتفا کنه، یه بخشی از سوره است. و اونایی که میگن نیست، نه میگن بعد از بسم الله یه مقدار دیگه هم بخونه. یه دونه آیه لازم نیست خونده بشه بره. ما توی موارد بعض از سوره رو میگن، گاهی ممکنه چند تا آیه بخونه. مسئله سه، مستحب است در هر قیام دوم، قیام دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، تو هر قیام دومی که پا میشه، یعنی تو زوجها، بعد از اینکه حمد خون و سوره را هم حالا یا کلشو خون یا بخشیشو به همون نحوی که گفتیم قنوت بگیره. بنابراین هر دو تا رکوعی وقتی یک قنوت داشته باشه مجموعاً تو 10 تا رکوع 5 تا قنوت مستحبه انجام بده. امکان دیگری هم هست و اونه که 2 تا قنوت بگیره. یه قنوتش همون رکعت اول بعد از اینکه از رکوع چهارم سر برداشت و حمد خوند و سوره رو اونجا قنوت بگیره که میشه قبل از رکوع پنجم، یکی هم قبل از رکوع دهم. و همچنین میتواند اکتفا کند به همون رکوع دهم. اون روایت 6 باب 7 این بود و تقنطو فی کل رکعتین قبل الرکوع. روایت 1 باب 7 عبارتش این بود و القنوتو فی رکعت ثانیه قبل الرکوع اذا فرقت من القراءه ثم تقنط في الرابعه مثل ذلك ثم في السادسه ثم في الثامنه ثم في العاشره. بنابراین تو مواردی که زوج هست 2, 4, 6, 8 اینطوری، این هر دوتا روایت صحیحه، میگه قنوت ها رو مستحبه بگیری. حالا استحبابشو باز ما از اون نماز یومیه میدونیم که این قنوت جزء نماز نیست. الان عرض میکنم برای اینکه نظر شیخ صدوق هست قبل از رکوع پنجم و دهم روایتش رو شیخ صدوق نقل نمی کنن، اما هم تو می فهم روایت هست، روایت نوی باب هفت از همین ابواب صلات آیات. صاحب وسائل می فهمون قال صدوق، از امام مستقیم نقل نمی کنن. قال صدوق رضوان الله تعالی علیه که صدوق فرموده و الم یقنت الا فی الخامسه و العاشره فهو جائز لورود الخبر بهی. با صراحت میگن خبر وارد شده است برای این جهت. این اعتماد به شیخ صدوق هست که فوق اصحاب اجماع هم هستن و میگوییم خبر بوده و ای کاش متن خبر رو نقل میکردن برای ما، اما ذکر نکردن. معلوم میشه که دست ایشون بوده ولیکن به دست ما نرسیده.
همون اینجا باید خودشون
نقل میکنن، خودشون سنشه صدوق رو بله دیگه. همین لفظ معمول که فرمودی جواب خودتون است، یعنی اینجا ما هم تعجب میکنیم جزء موارد غیر معمول هست. اما علی حال صراحت کلامشون باعث میشه ما اعتماد بکنیم و میکنیم به کلامشون. راجع به قنوت قبل العاشر دیگه چیزی نداریم، اما میدانید که اینها چون قنوت اصلش مستحبه، اگه ترک بشه تمام بشم هیچ ضرری وارد نمی کنه ولو ترک عمدی باشه، بنابراین مشکلی نیست. حالا اونم قبل از رکوع عاشر یه قنوت میگیره.
هم
2 و 4 و 6 و 8 و 10
و بعد 5
و 10 بیاره خب این هم یه نکته ایست. اگه بخواد استحباب عمل بکنه یکیش عمل بکنه مطابق احتیاطه. بله این هم یه مطلبیش که بخواد رکوعات زوج رو بگه و بعد بخواد به اون حدیث عمل کنه پنجمی هم بگه. این جمع بین هر دو نتیجش اینه که یک کار جدیدی کرده که اینو دیگه دلیل براش نداریم. بهتر این کار رو نکنه. حالا به قصد ورود که نمیتونه، اما بدون قصد ورود هم هیچ ضرری نداره، اما مستحب هم نیست و استحبابش کل واحده.
اگر
قنوت نیاره مجرد تو 50 در اینجا اگر نداره، اما دو روشه، دو تا استحبابه. استحباب رکوعات زوج یک روشه و استحباب رکوع 50 هم یک استحباب دیگه هست. مسئله چهارم، مستحب است تکبیر بگوید قبل از رفتن به رکوع. همون استحبابی که تو نماز یومیه هم داشت اینجا هم داره، و همچنین وقتی سر از رکوع بر می‌داره باز مستحب است تکبیر بگه، به جز رکوع پنجم که وقتی سر بر می‌داره اونا مستحب است سمع الله لمن حمده بگوید. رکوع دهم هم همینطور، اونجا هم سر بر می‌داره دیگه تکبیر اونجا وارد نشده، سمع الله وارد شده. روایتش باز همین روایت شش باب هفت که خوندیم، حدیث مفصلیه. یه بخشش اینه، تفتت حسلاح به تکبیرته، که این تکبیرت الاحرامه، و ترک او به تکبیرته، و ترفع و رأسک به تکبیرته، الا فی الخامسه التي تسجد فيها، خامسه ای که سجده میکنی درش، اونجا تکبیر نه، پس چی میگی؟ و تقول سمع الله لمن حمده. اینا مسئله 4 و 5. مسئله 6 ولی الله اکبر بعدش گفته میشه. نه، ورود سمع الله رو دارن میگن، یعنی سمع الله رو اونجا بگو، تو جای دیگه نمیگی، ولی اون تکبیرش که باز اشکالی نداره. مسئله 6، این مسئله خوبه، یه مقدار با دقت بکنیم. نماز آیات درسته 10 رکوع داره، ولی که 2 رکعته. رکعت اول 5 رکوع داره، اما از سجده هاش میفهمیم که این 1 رکعته، و بعد که بلند میشه باز همینطور. تحقق رکعت معلوم میشه که حالا درسته رکعت از کلمه رکوعه، اما اینطور نیست که بگم 10 رکعته بعد یه ایراد دیگه به ذهنم برسه که نماز 10 رکعته ما نداریم. نماز یا 2 رکعته یا 3 رکعت، فوق 4 رکعته. اما نه، این نماز آیات حقیقتاً 2 رکعته. بنابراین احکام صلات ثنائیه رو داره، یعنی احکام نماز صبح داره. از این جهت تشبیه میشه به اونجا. خب تو نماز ثنائیه چه احکامی هست؟ یکی از احکامش اینه که اگر شک کردیم در رکعت که آیا این رکعت اوله یا دوم، شک در رکعات تو نمازهای ثنائیه باعث بطلان میشه، البته بعد از تراویح، نه اینکه زود بگیم مبطله. اگه تراویح کرد و به جایی نرسید، این نمازش باطله. همین رو هم میگیم اگه شک کرد تو صلات آیات، این هم همینطوره. خانه بحث ترک نیست، بحث شکه. یکی از احکام صلات یومی اینو میخوام بگیم، اگه شک کرد که رکعت اوله یا رکعت دومه. خیلی خوب، حالا اون بحث رکنه شما دارید میفرمایید، رکو رکنه. اگه بخواد عمدن ترک بکنه یا سهوًا و بعد فهمید یه رکو رو انجام نداده، اون نماز باطله. این الان اینجا نمیخوام بیان بکنه. اون که الان هست بحث شک در رکعته. همون شک در رکعات نماز صبح باعث بطلان میشه، تو صلات آیات هم هست. خونه که گفتیم نیست، ده رکعت که نداریم، که یه نماز عربی است که توش حرف هستنم. نمازهای واجب همینه، یا 2 رکعت است یا حتی اکثر 4 رکعت. رکعات من رکوعاته، اینا دیگه ما این همه رکعت خوندیم براش دیگه. مرتب میگفت که رکعت، بعد میگفت سمت تسجد و فیها، معلوم بود که این رکعت معنی رکوعه، یعنی یه دونه رکوع. تو لغت عربی چون این لفظش مشترکه میگفتن، اما استفاده میکنن رکوع رو، نه اینکه یه رکعت رو. خب حالا اگر شک در عدد رکوعات کرد، که این خیلی ممکن اتفاق بیفته، 5 تا رکوعه تو اثنایش یه مرتبه فراموش کرد رکوع چندمه، خب اینجا باید بگیم که مثل شک در اجزاء صلات یومیه میمونه. تو صلات یومیه تو یه جزء اگه شک میکرد باید چکار میکرد؟ میگیم که اگر تجاوز نکرده باید اصل بذارید بر عدم اتیان. شک دارد انجام داده یا نه، اصل که نیاورده و باید اون جزء همون جا انجام بده. اینجا هم همینطوره، اگه شک کرد رکوعه سومه چهارمه، اما هنوز تو رکوعاته، نرفته به سمت سجده، خیلی خب بنار بر عقل میذاره، میگه نه اون رکوع مثلا سوم من انجام ندادم و رکوع سوم انجام ده، چهارم پنجم میره جلو. حالا یا اینه که بعدا یقینه به خلاف پیدا میکنه، اون بحث دیگریست، حالا نمیگیم یقینه به خلاف، همین شکش ادامه پیدا میکنه و وظیفش اینه که حالا که شک کرد رکوع رو انجام داده یا نه، اگر رد نشده است بنابر اول ما کلمه روک نمیم، ما یه چیز دیگه میگیم، شما یه چیز دیگه میگید، ما الان بحث سر رکنه اینش نیست، بحث شکه. الان تو نماز و یومی هم همینه دیگه، شک کرد رکوع رو انجام داده یا نه، شکر دو تو سجده را، شکر سجده برای دوم، اما هنو تو سجده هاست، بحث رکنیش الان نیه، اون یه بحث دیگه است که بعد یقینه به خلاف که پیدا میکنه نماز باطله، اما فرض ما این نیست. الان اصل مسئله رو داریم حل میکنیم که اگر تو رکوعات شک کرد و رد نشده و بنابر عقل میگذره، اگر رد شده است، مثلا رفته تو سجده شک کرد که آیا من 5 تا رکوع رو انجام دادم یا 4 تا انجام دادم، اینا برابر صحت میذاره به خاطر قاعده تجاوز، میگه دیگه من رد شدم دیگه. خب به اینجا که میرسه بعد یه مسئله ای رو صاحب عربه بیان میکنن که گاهی میشد در خامس از رکوعات شک بکنه که آیا این رکوع پنجمه یا ششمه. رکوع پنجم است یعنی چه؟ معناش اینه، برمیگرد به این نکته که این آخر رکعت اوله. رکوع ششمه یعنی این که احتام در رکعت دوم است و اولین رکوعشه. اگه چنین شکی داره که اینم شک در رکوعاته، اما این برمیگرده به شک در دو تا رکعت، یعنی در واقع نمیدونه رکعت اوله یا دوم، که ازش بپرسم که نمیدونه، خب این دوره برمیگرده به همان شک در عدد رکعات که نماز رو باطل میکنه. پس دوره برگشتیم به این نکته، هرگاه شک تو رکعات بود که رکعت اول یا دومه، مثل نماز صبح، نماز باطله، و اگر شک در رکوعات بود، نه نماز باطل نیست. منتو به دو نه معالجه میکنه، اگر از محل شک رد نشده اینجا بنارو بر عقل میگذاره و رکوع مشکوک رو باید انجام بده، و اگر رد شده از رکوعات و وارد دو سجده شده یا حتی مثلا رکعت دوم، تو رکعت دوم شک میره، تو رکعت قبلی من 4 تا رکوع انجام دادم یه 5 تا، اگر رد شده دیگه بناره بر صحت میذاره، چون هو اذکر و من هو خینه یا شک، این آقا اون وقت که انجام میداد بیشتر متذکر بود از حالایی که رد شده و داره شک میکنه. امام علیه السلام فهمدن فعل خودشو حمله بر صحت میکنه. بله، حالا اونم باز بحث دیگه است. و اما اگه شک کرد که 5 یا 6ه، منطور 5 یا 6ه ارجاع به این نکته که نمیداند آخر رکعت اوله یا اول رکعت دومه، این در واقع شک در رکعت میشه، ظاهر شک در رکوعه، اما میگه نمیدونم رکعت اول یا دومه، خب این بز باعث بطلان میشه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.